ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز هفتم اردیبهشت 1399 این وقت رو داریم که به همراه همکارانمون در کنار شما باشیم و نگاهی داشته باشیم در این نیمروز به آخرین رویدادهای ایران و جهان. باز هم به هر حال همونطوری که خودتون میدونین، شاید این سخنی کلیشه‌ای باشه، ولی کرونا بخش اعظم این مجله نیمروزی رو به خودش اختصاص داده و از این مسئله غافل نخواهیم موند. هم در شرایطی که رئیس جمهوری ایران هم گفته که ایران بر اساس میزان شیوع کرونا تقسیم میشه، این مسئله رو قطعا بیشتر دربارش خواهیم شنید. اما اجازه بدید در همین ابتدای مجله نیمروزی بریم سراغ بابک غفوری آذر و تازه ترین خبرها رو از بابک بشنویم.
سلام همراهان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز اعلام کرد که در هر استان و شهرستانی که در وضعیت سفید قرار گرفت، بلافاصله همه اماکن و بقای مذهبی در آنجا بازگشایی می شود. وی در ادامه افزود که مناطق کشور از این پس به نسبت وضعیت شیوع کرونا بر مبنای سفید، زرد یا قرمز تقسیم بندی خواهد شد. آقای روحانی درباره شرایط نقاطی که سفید در نظر گرفته میشوند چنین گفت:
اگر در یک شهرستانی ما دیدیم که ورودی به این بیمارستان برای یه هفته از حذف شده، اصلا کسی مراجعه نکرده به بیمارستان، فوتی هم نداشتیم، یعنی نگاه میکنیم این یه هفته همه فوتی ها صفره، واردین صفرن، بهبود یافتگان الحمدلله مرتب دارن بهبود پیدا میکنن، حالا این یه هفته اگر شد دو هفته شد، فوتی نبود، ورودی جدید نبود، اینجا دیگه وزارت بهداشت درمان طبق معیارهای خودش میگه این منطقه، این شهرستان، این بخش اینجا سفیده.
آقای روحانی که درباره تصمیمات جدید ستاد ملی کرونا خبررسانی میکرد گفت در مناطق گرمسیری کشور استانداران مجازند که زمان کار پاساژها را تا ساعت 20 افزایش دهند. به گفته برخی رسانه‌های ایران در حال حاضر دولت حسن روحانی برای بازگشایی مراکز مذهبی تحت فشار زیادی از سوی نهادهای مذهبی قرار دارد. در همین حال حسین عرفانی رئیس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران گفت ایران هنوز در مرحله افزایشی و رسیدن به قله بیماری قرار دارد.
همچنان در موج اول یا موج افزایشی بیماری هستیم، نزدیک داریم میشیم به قله بیماری. شرط و شروطی داره. شرط و شروطش اینه که مجدداً عوامل انتقال فارغ نیان به عوامل کنترل.
آقای عرفانی که شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 تلویزیون حکومتی ایران سخن میگفت افزود مردم نباید فکر کنند که داستان کرونا تمام شده و میتوانند آزادانه تردد کنند یا حتی با اعمال فاصله گذاری اجتماعی و مجوز فعالیت برخی صنوف کسانی که کار ضروری ندارند نباید از منزل خارج شوند. پیش از این هم محمد مهدی گویا رئیس مرکز بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت ایران از افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در 6 استان ایران خبر داده بود. به گفته آقای گویا و مقام‌های محلی در استان‌های تهران، فارس، خوزستان، زنجان و آذربایجان شرقی و غربی موارد ابتلا بالا رفته که علت آن افزایش تردد است. یک مرکز ناظر بر کره شمالی در واشنگتن روز شنبه گفت تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که قطار اختصاصی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در نزدیکی ویلای وی در منطقه تفریحی ونسان مستقر شده است. طی هفته‌های اخیر گزارش‌های زد و نقیزی در خصوص وضعیت سلامتی کیم جونگ اون مطرح شده است. برخی خبرهای تایید نشده حاکی از وخامت حال اوست. مرکز ناظر بر کره شمالی با عنوان شمال 38 در این حال می‌گوید نمی‌توان بر مبنای استقرار قطار مخصوص در این ایستگاه درباره سلامتی رهبر کره شمالی گمانه‌زنی کرد، اما این می‌تواند به نوعی احتمال حضور کیم جونگ اون را در این محل افزایش دهد. و وزارت خارجه ایران مسدود شدن دامنه برخی رسانه‌های متعلق به نهادهای رسمی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا را محکوم کرد و آن را مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی بیان خواند. روز شنبه روزنامه دولتی ایران خبر داد که دامنه سایتش توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا به گفته این روزنامه مصادره شده است. به نوشته روزنامه دولتی ایران، دامنه سایت‌های روزنامه‌های وابسته به مؤسسه ایران از جمله ایران ورزشی، الوفاق و ایران دیلی نیز مسدود شدند. بهمن ماه سال گذشته وبسایت خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نیز با دستور دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک مسدود شده بود. اکنون هر دوی این وبسایت‌ها بر روی دامنه IR در دسترس هستند.
سپاسگزارم از بابک، خبرها رو به آگاهیمون رسوند. اجازه بدید که بریم سراغ مجله نیمروزیمون. میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم. صفحه اول رو با هم ورق میزنیم. آخرین های کرونا در ایران رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. کرونایی که همچنان در ایران در مرحله افزایشی است. از آمارها خواهیم گفت و نگاهی خواهیم کرد به کرونا در روزهای روزداری و رمضان. گشایش مذهبی با بازگشایی اماکن متبرکه و مکانهای دینی، دغدغه ها و مخاطرات و پاسخ یک عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم به پرسش هایی در این باره و گزارش های زد و نقیز درباره سلامتی رهبر کره شمالی، در این باره برای شما بیشتر خواهیم گفت. و البته سری هم میزنیم به شبکه های اجتماعی. به مجله نیمروزی رادیو فردا خیلی خوش اومدید. اجازه بدید بریم سراغ ایران. آمار و ارقام ارائه شده از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در ایران مسئله ایه که بسیاری بهش توجه میکنن. در خبرها هم به این موضوع پرداختیم. کیان معنوی از طریق اسکایپ با ماست تا بیشتر بپردازیم به آنچه در ایران میگذره، با توجه به اینکه طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند آغاز شده و از طرفی همچنان مقام‌های رسمی کیان میگن که آمار کرونا رو به افزایش است، به ویژه آمار تجمیعی.
درسته محمد، همونطور که در خبرها هم شنیدیم موضوع بازگشایی مراکز مذهبی در ایران امروز هم ادامه یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی همونطور که شنیدیم در جلسه ستاد مقابله با کرونا از تقسیم بندی مناطق در ایران سخن گفته که به گفته او به مناطق سفید و یا پر ریسک‌تر تقسیم شده و احتمالاً قرار هست از نیمه اردیبهشت یا نیمه ماه رمضان اونطور که آقای روحانی میگه امکان بازگشایی وجود داشته باشه. همونطور که میدونیم محمد، در مورد باز شدن اماکن مذهبی در روزهای گذشته و هفته های اخیر اظهار نظرهای گوناگونی از جانب مقامهای جمهوری اسلامی ارائه شده، اما آقای روحانی در حال این سخنان رو روز یکشنبه گفته که از اون سو هم میشنویم که حسین قاسمی دبیر همین ستادی که حسن روحانی در اون صحبت کرده گفته که در ماه رمضان برگزاری هر گونه مراسم رسمی و غیر رسمی ممنوع هست و گفته که با متخلفین برخورد میشه. ایشون گفته دستور عملهای ستاد مدیریت بیماری کرونا برای ماه رمضان در حرمها، مساجد و تکیهگاه‌ها همچنان لازمون اجراست و حالا باید ببینیم که این سخنانی که آقای روحانی امروز میگه شامل چه نقاطی هست و در آینده خواهیم دید مسئله رو.
کیان، یک نکته‌ای که وجود داشته به هر حال در این هفته ها روزها ما شاهد این بودیم که مقام های مختلف استانی نمایندگان مجلس صحبت کردن، خود مقام های وزارت بهداشت صحبت هایی رو داشتن، به مسئله وضعیت در بیمارستان ها اشاره کردن، سفرها و اینکه ترددها چه میزان افزایش پیدا کرده و به هر حال میرسیم باز به همین باز شدن اماکن متبرکه و مذهبی که اون هم هشدارهایی رو به همراه داشته. مجموع اینها طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند رو به کجا برده؟
ببین، حتی خود رهبر جمهوری اسلامی هم از هفته پیش در محافل عمومی دیده نشده، در جمعیت ها حضور نداشته، برنامه هاشو به صورت ویدیویی انجام داده. آقای خامنه‌ای حتی مراسم موسوم به محفل انس با قرآن رو که معمولا در اول ماه رمضان به طور ثابت هر سال انجام میگیره، امسال از طریق مصلای تهران از طریق ویدیو انجام داد. خب با توجه به اخطارهایی که مقام‌های غیر رسمی یا کمتر رسمی جمهوری اسلامی میگن و همین موارد فاصله گذاری و به سر رعایت این مقرراتی که برخی از مقامات میگن، از اون سو ارتباط‌هایی که با ایران برقرار هست و چیزهایی که مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی، محافل غیر رسمی اینطور چیزها میگن، میبینیم که اینها به درستی از سوی مردم اجرا نمیشه و حتی خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم برخیشون این موارد رو رعایت نمی‌کنن.
اما رئیس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هم همین امروز که درش به سر می‌بریم گفته مردم نباید فکر کنن که داستان کرونا تمام شده و میتونن آزادانه تردد کنن. این مسئله ای نیست که فقط امروز بیان شده باشه، در روزهای گذشته هم این مسئله رو مشاهدش بودیم.
بله درسته، با توجه به اصرار برای بازگشایی همین اماکن مذهبی و برگزاری مراسم مذهبی، حسین عرفانی که رئیس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران هست گفته که ایران هنوز در مرحله افزایشی ابتلا به کرونا هست و مردم نباید فکر کنن که همه چی عادی شده و میشه مثل گذشته تردد کرد. ایشون به اثرگیری برخی کسب و کارها و به اصطلاح صنوف از که از 3 فروردین آغاز شد اشاره کرده و گفته کسانی که واقعا کار ضروری دارن باید از منزل خارج بشن. محمد مهدی گویا همونطور که در خبرها هم شنیدیم، رئیس مرکز بیماری‌های واگیر داره وزارت بهداشت، هم از افزایش موارد ابتلا در 6 استان تهران، خوزستان، زنجان و آذربایجان شرقی و غربی خبر داده و علت اون رو تردد مردم عنوان کرده. اما اینجا محمد جواد حقشناس رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران هم گفته که آمار واقعی رو ارائه دادن میتونه اهمیت زیادی داشته باشه به خاطر کمک رسانی به کسانی که واقعا محتاج هستن، از جمله کارتون خواب ها، بیخوابان ها، دست پوش ها و غیره.
سپاسگزارم کیان، اجازه بده که درباره وضعیت معیشتی و وضعیت همین قشر در مجله بعد از ظهر مفصل تر صحبت کنیم که جای بحث هم داره. اما نکته ای رو در صحبت های کیان هم بود و گزارشی که داد در مورد بازگشایی اماکن مذهبی، امروز رئیس جمهوری ایران حسن روحانی صحبت کرد و گفت که اماکن مذهبی در 127 منطقه سفید بازگشایی خواهند شد. گفتگویی رو داشتم با محمد علی عیاضی، عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در ایران، و از او پرسیدم که دغدغه آقای روحانی برای بازگشایی این مناطق چیست.
ایام و فرصت‌های مذهبی فرصت‌هایی هستند که از نظر صاحبان اون ادیان دارای اهمیته. رهبر تو این زمینه یک نوع تقریبا رفت و برگشتی بین نظرات کارشناسی و این مطالبی است، دغدغه‌ای است که عالمان دینی دارن. اونا دلشون میخواد یه جوری به یک راه حل برسن، به یک روشی برسن که بتونن از این فرصت استفاده کنن. از اون طرف اونا هم یه دغدغه این اپیدمی رو دارن و ترسی از این دارن که اگر این کار بابش باز بشه دیگه فقط صرفا در این اماکن مذهبی در شکل کنترل شدهش دیگه محدود نشه.
پس به نظر میرسه که الان دولت آقای روحانی بیشتر تحت تاثیر نگرش اول هست، یعنی حتما فشاری از جانب عالمان دینی یا روحانیون دینی هست که موجب میشه که تصمیم بگیره در این باره.
من تعبیر به فشار نمی کنم، ولی اونا الان من تو چیزی که خبر دارم تو این جلسه این آقایون که داشتن و درخواست کردن و گفتن که خب ببینیم موانع کجاست. یعنی این که این نکته که همه عالمان چه اون نواندیشان دینی ما و چه اون عالمان سنتی ما تکیهشون در شکل کلی غیر از اون کسایی به طور ویژه و استثنایی همشون این هست که بالاخره ما پایه تصمیم گیری برای این کار مسئله کارشناسی است.
ولی خب یه نکته که وجود داشته اینه که مثلا الان همین باز کردن بوستان‌ها و پارک‌ها باعث یه دغدغه جدید شده و نگرانی رو رقم زده به خاطر اینکه جماعت زیادی رفتن. خب شما میدونید که تا الان همین چندگانگی‌ها در تصمیم‌گیری‌ها باعث شده که کرونا شیوعش کنترل نشه. آیا فکر می‌کنید که در اماکن مذهبی واقعا این امکان وجود داره با حجم گسترده‌ای که امکان داره به قم سرازیر بشن، به مشهد سرازیر بشن، حالا حتی بگیم مشهد و قم رو بازگشایی نکنن که مهمترین اماکن مذهبی ایرانی ها در اونجا قرار داره، ولی در مکان های دیگه آیا این امکان وجود داره فاصله گذاری کرد یا در نمازهای جمعه؟
به نظر من خب حالا این خودش یک دغدغه جدی هست، یعنی ممکنه از نظر تئوری و برنامه بگن ما یه دسته از فاصله گذاری ها رو بیان برنامه ریزی میکنیم، این یک حرفه، ولی اینکه در عمل و در خارج چه اتفاق میفته اونم خودش یه فاکتور مستقل جای بررسی داره.
یعنی شما خودتون فکر میکنید دولت قادر به این خواهد بود که این فاصله گذاری اجتماعی رو که بیشتر بارش رو به دوش خود شهروندان الان گذاشته و میگه که خودتون از خودتون مراقبت کنید، حالا در لفافه این رو بتونه اجرا کنه در اماکن مذهبی و دغدغه این که جماعت زیادی گرفتار بحران کرونا نشن و از سر جامعه دور کنه؟
ببینید الان بعضی از شهرهایی که یه مقدار وضعیتشون خوب و سفید شده توی این مدت یه مقدار تجربه کردن، دیدن که با این نوع فاصله گذاری هایی که کردن تونستن تا یه حدی کنترل کنن، ولی در بعضی از شهرها با این که وضعشون داشته به سمت سفیدی میرفته ولی در این حال متاسفانه اون نتیجه مطلوب و اون کنترل لازم اتفاق نیفتاده. این هست. خب میدونید این اپیدمی یه مقداری یه ابعاد ناشناخته ای داره که اوناش هم دیگه از مشکلاتی که برای کار ایجاد میکنه اوناست. لذا اینه که من به نظرم میاد که هنوز به یه تصمیم شفاف و روشنی نرسیدم. از این طرف میگم که هی دارن زمان بندی میکنن، یعنی زمان میخرن.
خب این زمان خریدن به نفع چه قشری تموم میشه؟ این به نفع جامعه است، به نفع به هر حال،
یعنی بالاخره در مقابل اون فشارهایی که احیانا یا اصطلاحا شد تعبیر به فشار نکنم بگیم توقعات، استفاده کردن اون فرصت های مذهبی که مردم دعا میخونن مراسم برگزار میکنن و تقریبا این یک بحث مشترک یعنی تو همه ادیان هم هست، این فرصت اونا بالاخره
مسئله مهمی. این یه تناقضی نیستش آقای عیاضی؟ ببینید از یه طرف ما میگیم که افراد افطاری ندن، تجمع نکنن توی خونه های خودشون و از طرف دیگه میگیم که ما میخوایم اماکن مذهبی رو باز کنیم برای کسانی که میخوان عبادت کنن.
افطاری ها الان داره برش جایگزین درست کردن، یکیش مثلا بسته های غذایی که مثلا از طریق اون میفرستن برای افراد نیست، ولی مراسم دعای جمعی یه مقداری خیلی سخت شده برش گرفتن، دولت داره فرصت میخره برای که یه مقدار هم اون ترسی که داره اون ترسش رو یه مقداری بخواد کاری برش انجام بده. از اون طرف هم به اونا بگه که خب من در تو فکر شما هستم، دارم فکر میکنم که چه کار بکنم که اطمینانی برای امنیت بهداشتی و سلامت فراهم بشه که اینکه از این به بعد دیگه شما میتونید با فاصله اجتماعی فعالیتاتون رو شروع بکنید.
خب در یه مواردی هم خب شاهد این هم هستیم که به هر حال بخشی از جامعه در موضوعات مذهبی خودتون میدونید تحت تاثیر یک سری آموزه های غلط هم قرار دارن، نمونهش ویدیوهایی بود که اومد که حرم رو لیست زدن.
خب حالا این در واقع جمع یک تعدیل بین اون نگاه های تندروانه هست با اون یک نگاه علمی و کارشناسی هست. شما اگر اون روزای اول کرونا اگه شاهد بشید یا آدم هایی حالا با چه انگیزونش هم نمیدونم، مثلا این که برای که لج بکنن با دستگاه علمی و بهداشتی کشور میرفتن در اماکن مذهبی به یک شکل تندروانه مثلا لیس زدن و نمیدونم دست کشیدن و اون شکل افراطی که اصلا چیزی هم نداره.
بله شنیدید پاسخ محمد علی عیاضی عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم رو درباره گشایش مذهبی که دولت آقای روحانی دربارش صحبت کرده و گفته که اماکن مذهبی در 127 منطقه سفید بازگشایی خواهند شد. اگر در این باره نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. بریم عقربه ها رو بگردونیم سمت جهان و کرونا در دیگر نقاط جهان.
در حالی تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به مرز 3 میلیون نفر نزدیک می شود که روز یکشنبه وزارت بهداشت چین اعلام کرد تمامی بیماران مبتلا به این بیماری در شهر ووهان مرکز شیوع کووید 19 از بیمارستان مرخص شدند و دیگر هیچ بیمار مبتلا به این بیماری در این شهر وجود ندارد. بیماری کووید 19 تا کنون جان بیش از 200 هزار نفر را در سراسر جهان گرفته است. از 200 هزار نفری که تا کنون بر اثر کرونا جان باختند، حدود 53 هزار نفر در ایالات متحده، 26 هزار نفر در ایتالیا، 23 هزار نفر در اسپانیا، 23 هزار نفر در فرانسه و 20 هزار نفر در بریتانیا بودند. این در حالی است که ایتالیا روز یکشنبه اعلام کرد فعالیت‌های اقتصادی در این کشور از روز 14 اردیبهشت بازگشایی خواهند شد، اما مدارس تا شهریور ماه همچنان تعطیل خواهند بود. در اسپانیا نیز کودکان زیر 14 سال پس از 6 هفته اجازه یافتند از خانه های خود خارج شوند، اما همچنان پارک ها و زمین های بازی در این کشور بسته است. اما هایکو ماس وزیر خارجه آلمان از کشورهای اروپایی خواسته است وارد مسابقه آغاز دوباره گردشگری و توریسم نشوند، زیرا خطری جبران ناپذیر را به دنبال خواهد داشت. رویترز میگوید بیشتر مبتلایان به ویروس کرونا در آلمان از منطقه توریستی در کوههای آلمان و همچنین ایتالیا به این بیماری مبتلا شدند. با این حال و با وجود بالاترین شمار مرگ و میر ناشی از کرونا در آمریکا روز گذشته، مردم در ایالات فلوریدا به سواحل رفتند و انتظار می رود با گرم شدن هوا در کالیفرنیا، رعایت فاصله گذاری اجتماعی در این ایالت نیز با هجوم مردم به سواحل این ایالت نادیده گرفته شود. در جورجیا، اوکلاهاما و برخی ایالات دیگر، سالن‌های آرایش و برخی از مشاغل برای دومین روز پیاپی باز بودند. این در حالی است که فرماندار ایالت رودایلند در پاسخ به معترضینی که خواستار بازگشایی مشاغل شدند گفت اگر مردم فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنند، او تاریخ بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی را مجدداً به تعویق می‌اندازد. با وجود تعداد اندک مبتلایان و قربانیان به ویروس کرونا در آرژانتین، این کشور به دنبال تمدید قرنطینه عمومی تا 20 اردیبهشت ماه است. در کشورهای آمریکای جنوبی بیش از 3500 نفر به کرونا مبتلا شده و 185 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند.
جهان و کرونا رو شنیدید از پروانه وحید منش، اما بریم سراغ یک خبری که خیلی خبرساز شده، اونم وضعیت رهبر کره شمالی طی روزهای اخیره که اخبار زد و نقیزی میاد. بکتش خمسه‌پور با ما از طریق اسکایپ. بکتش، بهت سلام میکنم و تازه ترین خبرها درباره وضعیت کیم جونگ اون چیه؟
درود شنوندگان عزیز، سلام محمد. در میان گمان زنی درباره وضعیت رهبر کره شمالی که تا حدودی ناشی از عدم حضورش در انظار عمومی برای مدتی طولانی بوده، تصاویر ماهواره‌ای نشان داده، قطاری که احتمالاً متعلق به کیم جونگ اون گزارش شده، از هفته گذشته در محوطه اقامتگاهش در ناحیه ساحلی در شرق کره شمالی پارک شده. تصاویر ماهواره‌ای رو که وبسایتی به نام شمال 38 منتشر کرده محمد که کارش مطالعات روی کره شمالی گزارش شده، چیزی در مورد وضعیت کیم جونگ اون نمیگه و اطلاعات دولت کره جنوبی رو بازتاب میده که رهبر کره شمالی در خارج از پیونگیانگ پایتخت کره شمالی هست. سئول همچنین مکررن اشاره کرده که نشانه های غیر معمول در دست نیست که بتونه حاکی از مشکلات سلامتی برای کیم جونگ اون باشه. این جلوی شایعات تایید نشده رو به رشد و گزارش های رسانه ها درباره سلامت کیم جونگ اون رو نگرفته که از هنگامی انتشار یافتن که او یادبود 108مین سال روز تولد پدر بزرگش کیم ایل سونگ بنیانگذار کره شمالی رو در 15 آوریل 11 روز پیش از دست داد. او که نسل سوم خانوادهش برای رهبری کره شمالی محسوب میشه، از هنگام کسب قدرت پس از مرگ پدرش کیم جونگ ایل در اواخر سال 2011 میلادی هرگز اتفاق نیفتاده بود محمد که در مراسم 15 آوریل که از مهمترین روزهای سال در کره شمالی است حضور پیدا نکنه.
اما بکتش، یک نکته هم هستش، این که الان واقعا وضعیت کیم جونگ اون در رسانه ها در میان کارشناسان چگونه داره بررسی میشه و تا چه اندازه اهمیت داره؟
بسیاری از کارشناسان در کره جنوبی گمان زنی درباره بیماری جدی کیم جونگ اون رو کم اهمیت دونستن محمد. آسوشیتد پرس افزوده اونا همچنین گفتن احتمال نمیره کره شمالی حتی در صورت از کار افتادن یا مرگ کیم جونگ اون با بحران فوری جدی مواجه بشه، زیرا کس دیگری مانند خواهر پرنفوذش کیم یو جونگ فوراً به میان خواهد اومد، گرچه چشمانداز آتی سیاسی بلند مدت شمال از نظر کارشناسان کره جنوبی نامعلوم خواهد بود. قطار کیم جونگ اون بنابر بررسی وبسایت 38 شمال از تصاویر ماهواره‌ای پی پیش از 21 آوریل محمد سه‌شنبه 5 روز پیش به اقامتگاه او در ناحیه ساحلی ونسان در شرق کره شمالی رسیده و همچنان تا 5 شنبه 23 آوریل اونجا بوده که اون وقت به نظر رسیده برای حرکت جابجا شده، گرچه به نوشته اون وبسایت نشانه‌ای در دست نیست که کی ممکنه اونجا رو ترک کنه. باید اشاره کنیم آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام ایالات متحده که مینویسه به شرط ناشناس موندن صحبت کرده چون اجازه نداره با رسانه‌ها گفتگو کنه، گزارش داده که تازه‌ترین شایعات در مورد سلامت کیم جونگ اون ارزیابی ایالات متحده از این اطلاعات رو که اونها رو گمان زنی میدونه تغییر نداده. همچنین دنی راسل یک مدیر پیشین شورای امنیت ملی ایالات متحده گفته که شایعات سالهاست درباره کیم جونگ اون، پدرش کیم جونگ ایل و پدر بزرگش کیم ایل سونگ فراوان بوده و اغلب معلوم شده که دروغ بودن.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور که با ما همراه بودی. نگاهی داشتیم به وضعیت خیلی مرموز رهبر کره شمالی که همچنان مشخص نیست که وضعیت سلامتش به چه صورتی، گمانه‌زنی‌ها در این باره وجود داره و ادامه داره. اما اجازه بدید که یک فاصله بگیریم از گزارش‌ها و بریم ببینیم که در شبکه‌های مجازی، جایی که شما اونجا حضور بیشتری دارید و بیشتر عرصه حضور هست براتون تا اظهار نظر کنید، چه می‌گذرد، به ویژه در این روزها که به هر حال عده‌ای در قرنطینه خودخواسته خودشون رو نگه داشتن برای دوری از بحران کرونا. همکارم هومن عسکری با ماست از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. هومن، بهت سلام میکنم و بپردازیم به آخرین و تازه ترین میشه گفت ترند یا اون چیزی که بسیار بحث برانگیز بوده.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که انتظار هم میره محمد، ماجرای ادامه شیوع کووید 19
گفتم تتلو رو شاید میخوای بگی.
نه این ماجرا با توجه به این که اتفاقی که از دیروز افتاده نقل قول از برخی مقام‌های رسمی ایران هست و هشدارهای اونها درباره اوج گرفتن مجدد شیوع کووید 19، خب این طبیعتاً توجه‌های بیشتری رو جلب کرده از مسائل دیگر، از جمله موضوع بسته شدن اکانت یا حساب کاربری امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو در شبکه اجتماعی اینستاگرام. اما اگر که اجازه بدی به همین موضوع اوج گرفتن کرونا بپردازیم. ببین، ماجرا از این قراره که حسین عرفانی رئیس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران گفته که ایران هنوز در مرحله افزایشی ابتلا به کرونا است و هنوز به قله نرسیده، در راه رسیدن به قله است. هشدار بسیار بسیار جدی هستش و او گفته که مردم نباید فکر کنن که داستان کرونا تموم شده و میتونن آزادانه حرکت کنن. خب کاربران زیادی از نقاط مختلف ایران مشاهدات خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن، از جمله کاربری با نام مستعار انشان نوشته که نقل قولی کرده از دانشگاه، از یکی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اهواز که او گفته که مبتلایان به کرونا در خوزستان رشد 50% داشتن در روزهای اخیر و او نوشته که در این توییت نوشته که ظرفیت بیمارستانی رازی اهواز تکمیل شده. موارد بستری در بر اثر ویروس کرونا در خوزستان طی هفته گذشته، یعنی در روزهای اخیر، رشد 50% داشته. نوید اما از جنبه دیگری به این ماجرا اشاره کرده. او حرف خیلی از فعالان حقوق بشر رو تکرار کرده و نوشته که زندانیان هیچ گونه امنیت جانی ندارند و خطر ابتلای همه آنها به کرونا هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود. او نوشته که از هموطنانش می خواد که به هر صورت ممکن صدای زندانیان باشن. اما کاربر دیگری تصویر رو منتشر کرده. این کاربر خودش از فعالان حقوق کارگران معرفی کرده با نام مستعار اردوی کار و نوشته که این تجمع اعتراضی پرسنل عوارضی ها روبروی وزارت راه و شهرسازی یک شنبه 7 اردیبهشت هست که در توضیحش نوشته که حقوق برخی از پرسنل ماه هاست که پرداخت نشده و بسیاری بلا تکلیفن. اون نوشته که وقتی کرونا مانع حاکمیت در اعزام کارگران به قتلگاه نباشد، مانع شورش علیه گرسنگی و تجمعات اعتراضی علیه دستمزدهای معوقه هم نمی شود. شهرام اجتهادی در توییتر نوشته که در بحران کرونا یک نکته مشخص شد، اون هم این که آقای جهانگیری، اسحاق جهانگیری، از کلاهی که به نوشته او در جریان دلار 4200 تومانی بر سر او گذاشتند کاملا درس گرفته و این مرتبه نگذاشت نقش مقصر رو بر عهده او بگذارد. وقت تبلیغ هست یا نه؟
خیلی کوتاه اگر هومن بگی. آره 30 ثانیه داری.
خیلی خوب، ما در شبکه‌های اجتماعی فراخوانی رو منتشر کردیم، اونجا از کاربران عزیز خواستیم که مشاهدات خودشون، تصاویر خودشون یا پیام‌های صوتی خودشون رو درباره وضعیت این روزها با شیوع کرونا به شناسه تماس با ما، یعنی فرداگرام، در پیام رسانه تلگرام بفرستن. شناسه فرداگرام.
سپاسگزارم. هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه ما بود. من محمد زرقامی هستم و به پایان این مجله نیمروزی می‌رسیم. براتون روز خوبی رو آرزو میکنم در ادامه.